ظهر بخیر مردم، شنوندگان فهیم و ارجمند شبکه رادیویی تهران، سپاسگزارم از حسن انتخاب و همراهی خوبتون با بخش نخست این برنامه. امید به خدا تا ساعت 14 با شما هستیم روی همین موج رادیویی FM ردیف 94 میگرس. در ادامه بالم ساعت 12:32 دعوت میکنم شنوندگی برنامه میدان جمهوری باشید. به نام خدا، با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم و امروز موضوع ما توسعه دانشگاه‌ها بعد از انقلاب اسلامی هست. مشخصاً می‌خوایم به موضوع دانشگاه آزاد بپردازیم و دو مهمان عزیز هستن که ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر جاسپی، بنیانگذار و رئیس اسبق دانشگاه آزاد و اکنون عضو هیئت امنا و عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هستن و رئیس دفتر بررسی و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد. و مهمان عزیز دیگری داریم، سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. من سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوشحالم که خدمت شما هستیم و همچنین شما خانم. ابتدا از آقای دکتر جاسپی شروع می‌کنم. من تاریخچه دانشگاه آزاد رو که مطالعه می‌کردم، به یک صحبت‌هایی از خطبه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برخوردم که ایشون توی خطبه‌ها گفته بودن که میخوان یک دانشگاهی تأسیس بکنن و این دانشگاه قراره با دانشگاه‌های دیگه متفاوت باشه. ایده دانشگاه آزاد چطور کلید خورد میتونیم برای شنونده‌های ما توضیح بدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دهه فجر انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب رو تبریک میگم به همه مردم ایران. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب ما میدونید مجموعه ای از مشکلات و مسائل داشتیم که خوشبختانه با رهبری حضرت امام و حمایت بسیار صمیمانه همه مردم ایران و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، این مشکلات را یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشت. تا در اون بحبوه یکی از مسائلی که اضافه شد بر مشکلات ما، جنگ تحمیلی بود از طرف صدام در عراق. این جنگ و بعدم اون مشکلاتی که توسط گروهک ها در اوائل انقلاب ایجاد شد، منجر به این شد که دانشگاه ها برای مدتی تعطیل بشه. خب اینایی که تعطیل هم شدن، ما یه تعداد کمی البته از استادان و دانشجویان رفتن به سقاط جبهه و غیره و اینا، ولی بقیه معطل مونده بودن. از اون طرف هم روز به روز و سال به سال بر تعداد داوطلبان کنکور برای ورود به دانشگاه اضافه می شد و این حجم عظیمی از جوانان کشور تشکیل می داد. این شده بود یک معضلی و یک مسئله. خب بعد از حادثه هفت تیر هم مشکلات دیگری باز اضافه شد بر اینها. ما در جلسات شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی که من در خدمت اعضای شورا بودم و اینها، در یکی از جلساتش وقتی جلسه تموم شد، در انتهای جلسه یه 7-8 نفر موندن که بحث میکردن. من اون موقع دبیر جلسه بودم و جناب آقای خامنه اون موقع دبیر کل بود. خب آقای هاشمی و آقای ربانی هم، مرحوم ربانی هم نشی، مرحوم هاشمی و دیگران هم تو جلسه بودن. این چند نفر از این بزرگان نشستن، بنده هم چون گفتم این مسئله مجددا تر شد در یک جلسه مثلا 7-8 نفری، من اونجا مطرح کردم که خب با این وضعی که الان هستش و جوانهای ما بلا تکلیف موندن، این خودش ایجاد مشکل میکنه برای نظام. و شما اگه موافق باشید، آهان، چون یک مسئله دیگه هم بین اضافه شده با اون که بودجه هم تمام داشت میره به سمت میدان جنگ و خب واقعا هم مسئله خطر بود. کشور در آست میخواستن تجزیه کنن، میخواستن کشور رو نابسامان کنن و عملا در بودجه هم دولت در مضیقه قرار گرفت. من گفتم که شما اگر موافق باشید یک طرحی رو بریزیم برای یک آموزش عالی مردمی هزینش به عهده دولت نباشه، خود مردم و حالا افراد خیر و غیره هم کمک کنن و اینها چیز کنیم و بتونیم پاسخی بدیم به این خواست همگانی که الان در جامعه وجود داره. این ایده ای رو که من مطرح کردم بلافاصله اون افراد اون جلسه استقبال کردن و گفتن که خب اگر اینجوریه، شاید هم نفر اولی که از من خواست آقای هاشمی بود که برام هاشمی گفتن که خب شما همینا یا بنویس خلاصه‌شو برای ما بیار ببینیم چیزی میشه، که من یک شرحی نوشتم و در جلسه بعدی بردم خدمت آقایون دادم و بعد گویا اینو تو شورای اقتصاد و جای دیگه هم مطرح کردم، اونجا هم همه نظر موافق داشتن رو گفتن پس ما این کارو باید شروع کنیم. از من خواستن که اساسنامه اونا تهیه کنم. خب نکته ای که مهم بود در اون بحبوحه جنگ تأسیس یک دانشگاه، اون هم با این شکل و قوار و اینها، نیازمند یک حمایت و پشتیبانی بسیار جدی داشت و این هیچ کس نمیتونست این کار رو بکنه جز حضرت امام. به همین دلیل پیشنهاد خدمت امام عرضه شد توسط جناب هاشمی و اون موقع امام برای اینکه اینا تایید بکنن مبلغ 1,000,000 تومان، البته 1,000,000 تومان از پول زیاد نبود ولی خب هدیه کرد برای تأسیس این دانشگاه و این رو هم اعلام کرد. یعنی وقتی که گفتن که ما حالا بخوام اینا شروع کنیم ممکنه کسانی زیاد مخالف باشن، گفت همینا اعلام کنید شما.
بله.
و این اعلام شد و این
یعنی بیشتر برای پشتیبانی.
بله در حقیقت این اون فضا، چون فضای اول انقلاب خیلی فضای مسمومی بود علیه کارهای مردمی، همش می‌خواستن همه چی دولتی بشه، یعنی یک تفکر بسیار تند حالا بگیم کمونیستی یا چپگرا حاکم شده بود و فکر میکردن حتی همه مسلمان های فکر میکردن که مثلا همه چی باید دولتی بشه و همه چی. این باعث شد که کسی جرأت نمیکرد وارد میدان بشه. وقتی امام این کار کردن در حقیقت این فضا رو شکستن. خب ما شروع کردیم و الگوی دانشگاه آزاد اسلامی و الگوی مقدماتیش من طراحی کردم. من یک ایده هایی داشتم در همون
خودت بشه. چطوری این ایده تو ذهنتون شکل گرفت؟ چون آیت الله هاشمی رفسنجانی مرحوم در خطبه فکر کنم سال 61 میگن یه دانشگاهی قراره باشه که شبیه حوزه باشه، استاداش هر کسی دلش بخواد استفاده بکنه، مدرک خیلی توش مهم نیست و مثلا من ممکنه به سال بالا این درس بدم اون به سال پایینی، یه همچین چیز رو مطرح میکنه.
بله اونو اولشون یه هنچی تری داشتن، ما به تدریج تونستیم اونا رو قانع کنیم که این تر اگر بخواد باید شکل سازمانیافتهی بگیره و این در حقیقت سیر تکاملی دانشگاه بود و الا ما از اول که شروع کردیم نه مدرک تحصیلی میخواستیم نه همون شرایط که شما میگید تقریبا، ولی آرام آرام که رفتیم جلو بدیم نمیشه، چون هجوم گسترده جوانان برای اومدن به دانشگاه باعث شده بود که ما باید تکلیف کنیم، بالاخره انتخاب کنیم، نمیتونیم همه رو بگیم. این نتیجه باعث شد که ما آرام آرام یک ضوابطی بزنیم، منتها بعضی از اون محدودیت هایی که در دانشگاه های دولتی بود و برای کنکور و غیره اینا اونا رو برداشتیم. مثلا ما اون موقع شرط سنی بود، ما شرط سنی ها برداشتیم، گفتیم نه هر کسی مثلا کسانی بود 70 سالشون بود 80 سالشون میمدن شرکت میکردن اگر سوار لازم داشتن قبول میشدن میمدن دانشگاه. یا مثلا فرض کنید که بحث این بود که ما مثلا تو تهران بیایم یه دانشگاه بسازیم، گفتیم مثلا این مخالف اون چیزیست که ما در نظر، ما یک چیزی رو میخواییم در سطح جغرافیا و ملی مطرح کنیم، شروعش اشکال نداره از تهران باشه ولی اینجوری نیست که ما بخواییم فقط یه دانشگاه بسازیم در تهران و اینا. آرام آرام این شکل خودش رو گرفت در ظرف یک سال و خب بزرگان ما هم همشون هم آقای خامنه‌ای هم آقای هاشمی هم دیگران آمادگی داشتن برای اینکه این انعطاف پذیری و این تغییر و تکامل رو بپذیرن. ما هم به اندازه کافی دلیل داشتیم برای مردم توضیح بدیم، خود اونام استقبال میکردن، یعنی دانشجویی که یعنی کسایی که وارد دانشگاه شدن میگفتن حالا پس تکلیف ما چی میشه اگر شما اینقدر دارید تحصیلات سخت میگیرید اینقدر چیز میگیرید مثلا مدرک چی میشه. همه اینا به تدریج شکل گرفت و درست شد. من اون موقع یک الگویی در ذهنم بود، چون خودم هم رشته مدیریت تحصیل کرده بودم و اینها. موقعی که در انگلستان بودم من همیشه فکر میکردم که اولا ما میتونیم در سطح دکترا حتی دانشجویان زیادی داشته باشیم در رشته های مختلف. چه لزومی داره که فقط گفتن تا لیسانس فوق لیسانس یعنی تحصیلات تکمیلی حتما باید برن خارج؟ حالا البته اون آخرا سالهای آخر رژیم شاه یه تعدادی فوق لیسانس و اینا را افتاده بود، چند تای اونم در دانشگاه تهران و مثلا شهید بشتی، ولی من احساس میکردم که این کار اشتباه. ما در ایران الان استادای خیلی خوبی داریم، تحصیل کرده بهترین دانشگاه دنیا، و هیچ دلیل نداره که ما نتونیم دوره دکترا رو تحصیل کرده بزنیم. و خلاصه یه الگو لازم داشت. من الگوی که طراحی کرده بودم یک الگویی بود که اون موقع هنوز آغاز کار بود، شبکه‌ای. بعدها البته این کار شبکه‌ای یه چیز گسترده شد و در علوم مختلف پیش اومد، و اصلا خود اتحادیه اروپا میدونی که بر اساس این تئوری شبکه شکل گرفت، که حالا بحثش جداست. خدمت هم از شما عرض کنم که با این شیء و غیر متمرکز، ببین ما الان یه مشکلی که داریم هنوز تو این مملکت اینه که همه چیز خواهد در چارچوب دولت باشه. هرچی هم مسئولین میگن، توضیح میدن، درخواست میکنن، تاکید میکنن که آقا کارها رو به مردم واگذار کنید، در عمل البته اونام ظاهرا موافقن اون، ولی در عمل اون چی که اتفاق میفته ما میبینیم دولت بزرگتر میشه و بزرگتر
فکر
میشه.
میکنم دلیلش اینه که به هر حال هر حتی بنگاه اقتصادی، بنگاه آموزشی خودش تولید قدرت میکنه. این شاید یه ذره برای حتی خود دولتی که میگه که برید و بنگاه خصوصی درست کنید ترسناکه، نگران کننده است.
بله، ولی اونم راه داره. اتفاقا این سیستم شبکه‌ای که متاسفانه ما در اقتصادمون این شکل نگرفته، این میتونه چاره کار باشه. چون یک نگرانی که اینها دارن اینه که مبادا ما به سمتی بریم مثل کارتل‌ها و تراست‌ها و فلان و اینا به وجود بیاد تو اینها. ولی راهش این نیستش که الان داریم میریم، به خصوص در اقتصاد. حالا اون بحثش جداست که حالا باید در یه جای دیگه بحث
کنیم. من یه چند لحظه از خانم دکتر فریدونی هم استفاده بکنم. خانم دکتر، شما به عنوان متخصص حوزه آموزش عالی چطور ارزیابی میکنید این شکل دانشگاه آزاد، تأسیسش رو، و اینکه چه تأثیری اصلا در رشد آموزش عالی کشور داشتن به عنوان یک کارشناس؟
من اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر. باعث افتخاره که در خدمت شما هستم. عرض تبریک دارم بابت آغاز دهه فجر، انشالله که همه در خدمت به میهن و آرمانهای انقلاب بتونیم کنار، انشالله بتونیم همه کنار هم باشیم. چیزی که من متوجه میشم از اتفاقی که پس از انقلاب در حوزه دانشگاه، انواع دانشگاه‌ها و با سردمداری دانشگاه آزاد در واقع اتفاق افتاد، این از این قسمت دوست دارم شروع بکنیم که ما پیشنهاد میکنم که به جای واژه توسعه از کلمه گسترش استفاده بکنیم. توسعه در حوزه آموزش عالی مفهومی متفاوته. اونجا که ما درباره دانشگاه ها و اتفاقی که برای دانشگاه افتاده صحبت میکنیم، نگاهمون ناظره به زیاد شدن تعداد دانشگاه هاست یا انواع مؤسسات آموزش عالیه. واژه معادلش اکسپنژن هست که ما استفاده میکنیم. پیشنهادم اینه که از این کلمه استفاده بکنیم. حالا در طول صحبت عرض میکنم خدمت شما که چرا این پیشنهادو دارم. و دوست دارم این سیر جهانی رو هم ببینیم که بعد از جنگ جهانی دوم، که تا قبل از اون دانشگاه یک پدیده‌ای بود که در اختیار یک عده خاصی قرار میگرفت، ما بهش میگیم عصر در واقع نخبه گرایی در آموزش عالی، که افراد خاصی دسترسی پیدا میکردن به دانشگاه، یک سگانه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. نیاز بازار کار بود، مطالبات برابری خواهانه مردم بود و چالش‌های اقتصادی دولت‌ها بود که درهای دانشگاه رو به سمت مردم باز کرد. پدیده گسترش آموزش عالی در سطح جهان اتفاق افتاد و انواع مؤسسات آموزش عالی در جهان شکل گرفت که ما به این عصر میگیم عصر توده‌ای شدن آموزش عالی در جهان. یک چیزی مشابه همین در ایران هم اتفاق افتاد. ایده هایی که باعث شد که این اتفاق بیفته توی یه پژوهشی که من چند سال پیش انجام میدادم درباره سیاست پژوهی گسترش کمی آموزش عالی در ایران، با افرادی که درگیر این سیاست بودن صحبت میکردیم یا اسنادی که در دسترس بود وقتی که بررسی میکردیم، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، ایده ها ایده های عدالت خواهی بود، ایده های افزایش فرصت دسترسی برای افراد توی نقاط مختلف کشور بود، در کنار چالش اصلی که یه پیک نسلی اتفاق افتاده بود و دسترسی و تعداد دانشگاه ها پاسخگو نبود برای نیازی که وجود داشت. از طرف دیگه بحث امنیتی بود که بچه‌ها به کشورهایی می‌رفتن که اونجا به دلیل مشکلات مالی براشون چالش‌های ایجاد می‌شد در تحصیل کردن و انواع بحث‌های متفاوت، بحث حالا در ادامهش بحث در واقع جامعه دانش‌بنیان و همه اینها، این ایده گسترش دانشگاه‌ها رو پایه ریزی کرد و واقعا از نظر من یکی از دستاوردهای ما بعد از انقلاب این اتفاقیه که افتاده. حالا میتونیم توی المان‌های مختلف هم اینو ببینیم و حتی ما همین الان درباره شاخص‌های عدالت آموزشی در آموزش عالی وقتی بحث می‌کنیم، وقتی درباره شاخص DEI بحث می‌کنیم که عدالت آموزشی رو به ما نشون میده، یکی از این شاخص‌ها دایورسیتی یا تنوع که یکی از این تنوع‌ها به انواع مؤسسات آموزش عالی برمیگرده که نشون میده که اوضاع یکی از نشانگرهایی که به ما شرایط عدالت رو میگه، یعنی میگه انواع مؤسسات آموزش عالی دسترسی رو به آموزش در سطح سوم یا تریشری ایژوکیشن برای مردم تسهیل میکنه. اینها همه دستاوردهای این فضاست. در این حال اتفاقات دیگری در کنار این ماجرا افتاده که همیشه وقتی درباره گسترش آموزش عالی صحبت میکنیم من یه نگرانی برام پیش میاد که وقتی که وارد این بشیم که بخوایم آسیب شناسی بکنیم، خدای نکرده این ایده شکل نگیره که ما منظورمون اینه که قراره باید تعداد دانشگاه ها کم بشه یا دانشگاه ها باید از دسترس خارج بشه. اصلا همچی چیزی نیست. ما همچنان نسبت به جمعیتی که داریم حتی فرصت داریم که دانشگاه هامون رو زیاد بکنیم، اما چالش ها از نقطه دیگری شروع میشه که فکر میکنم که در ادامه گفتگو ما فرصتی داشته باشیم که در این زمینه صحبت بکنیم. من به شخص از همه عزیزانی که از آقای دکتر جاسمی و هر کدوم از عزیزانی که در توسعه این ماجرا نقش داشتن به نوبه خودم خیلی سپاسگزاری دارم. حتما در ادامه بیشتر صحبت میکنیم.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز. میدان جمهوری رو میشنویم. خب شنوندگان عزیز، همراه شما هستیم با برنامه میدان جمهوری در کنار آقای دکتر جاسمی، بنیانگذار و رئیس اصغر دانشگاه آزاد و اکنون عضو هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و رئیس دفتر بررسی و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد و سرکار خانم دکتر فریدونی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. آقای دکتر، موقعی که شما برنامه در واقع تأسیس دانشگاه آزاد ریختین، مسئله عدالت آموزشی تو ذهنتون بود؟
قطعا یکی از مسائل مهمی که بود همین بحث عدالت آموزشی. ببینید، ما کل تعداد دانشجویانمون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یه چیزی حدود مثلا 150 تا 160 هزار 156 هزار میگرم در این حدوده. خب این معلوم بود که فقط یک تعداد اندکی دانشگاه ما داریم، اونم در مراکز استان‌ها که افراد خاصی به اون دسترسی پیدا می‌کردن. این یک مسئله. حالا با توجه به این که در کشورهای پیشرفته، حالا به خصوص کشورهای غربی، دانشگاه‌ها در حال گسترش بودن و می‌خواستن دانشگاه‌ها رو بیشتر معرفی بکنن به افراد استعداد از همه جا بارده میشن، این مسئله در ایران تحقیق پیدا نکرده بود. از این جهت که این تعداد دانشجو با اون جمعیت سینمایی نمیخورد. ما تو منطقه سرانه دانشجو حتی بودن در ردیف های آخر بود. اما این کاری که شروع شد بعد از انقلاب، ما کار به جایی رسید که دانشگاه آزاد اسلامی بعد از در دهه سوم، یعنی یعنی در دهه 80 تا سال 90، یعنی بین 60-61 تا 90، در اصل تعداد دانشجویان ما در کل کشور دولتی و آزاد اسلامی مجموعاً به یه چیزی حدود 3.5 تا 4 میلیون نفر رسید. یعنی اگر جمعیت ما مثلا دو برابر شد، یه ذره حالا بیشتر، تعداد دانشجویان ما از که 25 برابر شد. این کار به جایی رسید که ما سرانه دانشجویمون تو منطقه اول شد و حتی رسید به کشورهای اروپایی. یعنی 3000 دانشجو به ازای 100000 نفر جمعیت چیزی بود که در اروپا دیگه مبنا بودش. البته تو کشورهای کانادا و آمریکا و اینا سرانه خیلی بالاتر از این بود. ما از اونو در حقیقت پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل میشه بگیم که عدالت خواهی در آموزش عالی به مقدار بسیار زیادی تحقق پیدا کرد. حالا نکته ای که اینجا پیش میاد و اون موقع هم همیشه یکی از سوالش‌های ما بود که آقا بحث کیفیت مطرحه. بله، اولا به شما بگم، من یه نظریه داریم که توسعه کمی در یک نقطه به توسعه کیفی تبدیل میشه، اصلا چاره ای نداره جز اگه نشه اصلا بمیره. این اتفاق افتاد. یعنی ما، البته من تو دهه اول که تثبیت دانشگاه بود خیلی ما واهش زدیم، چیز کردیم، اما سعی همیشه تو ذهن من بود که باید کیفیت توجه بیش داشته باشه. دهه دوم ما رفتیم سراغ کیفیت و در دهه دوم ما واحدهایی رو تأسیس کردیم، فارغ التحصیلان رو داریم که در دانشگاه دولتی در مقاطع بالاتر بیشتر از خود دانشگاه دولتی قبولی داشتیم.
مثل علوم تحقیقات،
حالا علوم تحقیقات که در مقطع دکترا اصلا تکمیل بود، ولی غیر از اون در مراکز استان ها و جاهای دیگه هم داشتیم. حتی مثلا در یه جاهایی مثل براسکان، ما دندان پزشکیمون 10 سال تموم که من 10 سال اول آخری که من بودم، رشته دندان پزشکیمون تو علوم پایه در آزمونی که برای علوم پایه میگرفت وزارت بهداشت هم میگرفت، ما نمیگرفتیم، مقامای اول مال اون بودش. میخوام بگم تا اینجاها ما رفتیم جلو و کیفیت رو بهش توجه کردیم، اصلا به طور طبیعی باید میکردیم، اگه نمیکردیم اصلا نمیشد دانشگاه بقا پیدا نمیکرد. خب حالا من یک نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ما به این نتیجه رسیدیم که اگر آخه اون موقع پیش میگفتن که آقا چرا دولت همه رو رایگان نمیکنه، گفتیم بسیار خوب بکن، ما استقبال میکنیم، بودجه نداره دولت. اگر دولت میتونست که اصلا بحثی نبودش، که علت این که ما اومدیم تو این میدان به خاطر این بود. حالا برای که چقدر ببینید این حرف درسته، اینه که با اینکه نصف آموزش عالی ما در دانشگاه آزاد اسلامی در دهه سوم به عهده گرفته بودیم، همون نصفه ای رو که در دانشگاه دولتی بودن دولت نمیتونست بودجهش رو تامین کنه، چون سرانه‌شون هم خیلی بیشتر از ما بود. خب طبیعی هم است، دولت بوروکراسی بیشتره، بخش خصوصی و غیر دولتی شیره کارو میکشه و نمیذاره حد اکثر کارایی باید داشته باشه. این باعث شده بود که مجبور شدن دانشگاه دولتی شهریه بگیرن و دانشجوی پولی بگیرن.
بله، دانشجو
کار به جایی رسید که الان که من دارم با شما صحبت میکنم 80% این که میگم، بعضی میگم بین 80 تا 90 درصد، بعضی میگم بالای 90، حالا من میگم اون 80. 80% دانشجویان ما شهریه میپردازن. یعنی الان در دانشگاه های دولتی ما کلش مثلا 20 درصد بین 15 درصد 20 درصد دانشجویانمون رایگان تحصیل میکنن که در دانشگاه دولتی هستن. در خود دانشگاه های دولتی 60 درصد 70 درصد دارن شهریه میپردازن. چرا؟ برای اینکه نداره بیشتر از این بودجه. با این گرفتاری‌هایی که ما داریم، مشکلاتی که داریم در حوزه اقتصادی، در رشته‌های دیگه، در نیروهای مسلح ما باید تقویت بشن و پیش برن، شهرهای ما باید آباد بشه، اینجور نباشه که فقط در مرکز. خب همه اینا رو که در نظر بگیریم، این بودجه نصیب آموزش عالی شده. بنابراین این مطلب که بعضی ها در اون اوائل تشکیل گفتن آقا چرا دانشگاه رو پولی میکنیم، پولی نمیکنیم. ما درهای دانشگاه دولتی که نبست بسته نشده، اونا هست، هر چقدر میتونن بگیرن، ما مازاد بر اونو میخواییم بگیریم، که حالا کار به اونجا رسید که الان یه زمانی ما نصف آموزش عالی رو داشتیم غیر دولتی، الان نزدیک 80% در حقیقت خود دولت هم تعداد زیادی دانشجوی پولی میگیره. حالا اینو میخواستم بگم برای اینکه بدونید که مسئله دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیر دولتی به طور کلی یک موضوع اجتناب ناپذیر بود برای پیشرفت این کشور.
بله
بله.
من تا... چند لحظه عذرخواهی میکنم از شما اگر صحبتتون اینجا نقطه گذاشته شد. خانم دکتر، دانشگاه‌های دیگه در کشورهای غربی یا شرقی وضعیتشون چطور هست؟ یعنی ما اونها هم برای شهریه دریافت میکنن؟ چون الان آقای دکتر در مورد اینکه 80% دانشگاه‌های دولتی هم دانشجو پولی میگیرن که ما هم داریم میبینیم بعضیاشون هم خیلی شهریه‌های بسیار بالایی هم هست. یعنی مثلا الان میدونم که مقطع ارشد و دکترا واقعا شهریه‌ای که شاید حتی برابری میکنه با دانشگاه آزاد، یک جاهایی هم حتی اصلا بیشتره از این شهریه. چطور هست؟ بله، این که دانشگاه ها عموماً بعضی حالا دانشگاه های بزرگ مولدن، یعنی یه جوری به خاطر اینکه تو صنعت پروژه دارن خودشون درآمد دارن. چرا دانشگاه های دولتی نمیتونن اینطوری باشن؟
میگم چند تا سوال با هم و کنار هم اومده، فکر میکنم که خوب باشه که بتونیم اینا رو از هم تفکیک بکنیم. اینی که توی یه نگاه کلی بخوام به شما بگم که دانشگاه های دنیا چطورن، چون که کشورهای مختلف نظام های آموزش عالی متفاوت دارن، خیلی کار راحتی نیست.
ما از روی کدوم نظام در واقع کپی کردیم؟
فکر میکنم آقای دکتر جاسو بعد اینو به ما جواب بدن که تاریخ شفاهی ما هستن.
بله، ما در دانشگاه آزاد اسلامی ما کپی نکردیم. ما میدونی کاری کردیم این بود که من سیر تحول دانشگاه ها رو داشتم، هم در ایران هم در اروپا حداقل و هم تا حدودی در آمریکا. در اروپا همین که شما میگید، اولش به خصوص اروپا، در آمریکا نه. آمریکا از اون اول دانشگاه‌های خصوصی داشته و دانشگاه‌های معتبر.
بله.
ولی در اروپا قرار بر این بوده که همه دانشجوها رایگان تحصیل کنن، غیره تحصیل کنن و دانشگاه مثلا در فرانسه خیلی دیر پیوست به این مجموعه ای که شهریه بگیرن تا اینا. ولی در کشورهای دیگه مثل انگلیس و کشورهای دیگه خیلی زودتر، یعنی شاید اون موقع که ما دانشگاه داشته شدیم اونا هم شروع کرده بودن.
درست.
که چرا؟ برای اینکه وقتی شما میخوای آموزش عالی و همگانی کنی، من حالا یه چیز به شما بگم، ما قبلا میگفتیم یه کسی که بی سواده اون کسی که سواد خوندن و نوشتن نداره. خب این همه تلاش ما اگه یادتون باشه قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب این بود که آقا بی سوادی رو ریشکن کنیم.
بله.
که تا 90% هم پیش رفتن. ولی اون بیسوادی با بیسوادی که یونسکو بعدن تعریف کرد متفاوت بود. ما در همون دهه اول تأسیس دانشگاه اسلامی شاهد بودیم که در اروپا و در یونسکو تعریف میکنن که آقا بیسوادی به کسی میگن که یک، یعنی باسوادی، باسوادی به کسی میگن که یک به آموزش عالی راه پیدا کرده باشه. یعنی دیگه شیشه ابتدایی اصلا بحث نیست.
بله.
به آموزش عالی راه پیدا کرده باشه. دو، به یک زبان رایج بین المللی آشنایی خوب داشته باشه. سه، بایستی با کامپیوتر، اون موقع میگفتن باید آشنایی داشته باشه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم این مال دهه 60 ماست در حقیقت.
بله.
که این مطرح شده. الان که دارم با شما صحبت میکنم باید اینترنت هم به اون اضافه کنی، یعنی کسی میتونه باسواد باشه که اینترنت هم میتونه.
الان دیگه باید AI هم بهش اضافه کنی تو چه مسئله
این حالا بحث هوشمندسازی و غیره اینها، این الان چیزی که دارش وارد میشه، حالا خوب وارد نشده، هنوز تازه شروع شده، 7-8 سال شروع شده، 8-10 سال. میخوام بگم که بنابراین اصلا مفهوم بیسوادی و سواد تغییر کرد در جامعه. به همین دلیل خود اروپا احساس کردن که باید درهای دانشگاه رو به روی خیلی‌ها باز کنن. خب ندارن بودجه، مجبور شدن دانشگاه. بعضی جا پیشتاز بودن. یکی از کارهای خوبی که مثلا من چون تمام دانشگاه‌های دنیا رو تقریبا هم سفر کردم، هم قراردادها بستم، هم مثلا در ژاپن یه کار خیلی جالبی کرد. دانشگاه‌های معتبر زیادی داره که اینا دانشگاه‌های دولتی نیستن، اما بخش نسبتا متنابعی از بودجهش رو دولت بپردازه. یعنی میگه شما برید دانشگاه تأسیس کنید، دانشگاه خوب. ما مثلا فرض کن 30% 40% 50% بودجه شما میدیم، بقیه‌اش هم شما از دانشگاه.
یعنی مثلا یه جور یارانه میدن،
حالا اسمش هر چی بخواید بذارید. یعنی میخوام بگم دیگه دولتی نمیشه اسمشو گذاشت، میدونی؟ یعنی الان تعداد دانشجوهای دولت تو خود آمریکا، خب اون که حالا سابقه خیلی زیاد داشته دانشگاهی مثل هاروارد و غیره و اینا که از اول اصلا خصوصی بودن و خیلی معتبرن، ولی تو خود آمریکا هم الان مثلا دانشگاه ایالتی اکثرا دولتیه دیگه، در هر ایالتی یه دانشگاه چیز داره، ولی در کنار این دانشگاه های خصوصی اینا زیاد هستش. در اروپا که بسته بودن یه مقدار این کارا، باز کردن.
درست.
الان شما میتونید در اروپا مثلا دانشگاهی هست به نام یوروپیان یونیورسیتی، تو تمام کشورهای اروپایی شعبه داره، این پول میگیره. فرقش با دانشگاه‌های دولتی که در اروپا هستش از نظر کیفیت و اینا فرق نمی‌کنه، ولی این پول میگیره. اونام ممکنه پول بگیرن ولی خیلی کم میگیرن. یا مثلا حالا یه کارهای دیگه هم کردن، مثلا در انگلستان اومدن گفتن آقا ما برای دانشگاه‌های دولتی که پول نمیگیریم، اونایی که پول میگیریم که پول میگیریم، اونایی که پول نمیگیریم هم بدهکار میکنیم شما را. شما بعد از اینکه رفتی سر کار باید به تدریج اون بدهیت رو چیکار کنی؟
الان دانشگاه دولتی اینطوریه تقریبا.
آره، باید بپردازی. الان دانشگاه دولتی ما اینجوری شده دیگه.
بله.
الان میدونی که اگر بخوان برن خارج میگن اول بیا ازیلات بده.
حتی یک سری از هزینه ها رو همه الان دریافت میکنن. یعنی من یادمه که من سال 85 دانشجو بودم، دانشگاه ماهانه وام به دانشجو میداد. الان اینطوری شده که هزینه خوابگاه رو دریافت میکنن از ابتداءن از دانشجو.
یکی اینه، یکم تنوع دانشگاهی. ببین ما لزومی نداره در یک کشور همه دانشگاه دانشگاهی درجه یک دنیا باشه. نه، نه در آمریکا اینجوریه، نه در اروپا اینجوریه، نه در ایران اینجوریه. من در خود دانشگاه آزاد اسلامی هم اینا بهش توجه کردم، گفتم شما لزومی نداره. ما میرفتیم مثلا فرض کن در ابرکو من شعبه زدم، واحد زدم. وقتی که در ابرکو من رفتم میگفتن آقا دبیرستان نداره، گفتم اشکال نداره ما دانشگاه میزنیم. من شعبه زدم. جالبه، من در مرحله بعدی که رفتم بازدید کنم و ساختمان‌های اونجا رو افتتاح کنم، دیدم تعدادی هیئت علمی با درجه دکترای تخصصی اونجا دارن تدریس میکنن. یعنی اینجوری افه سطح این شهر رو بردن بالا. یا در نراق یا در خیلی شهرهای دیگه که اگه من بخوام مثال بزنم این صدق میکنه. بنابراین تنوع آموزشی هم هست. حالا یکی از کارهای بزرگی که دانشگاه آزاد اسلامی تونست ایجاد بکنه در این کشور این که راه را باز کرد. الان شما میبینید دانشگاه‌های غیر دولتی فقط دانشگاه آزاد اسلامی نیست.
بله.
هم دانشگاهی هستن که شعبی دارن، هم مثلا تک دانشگاه است در یک شهر فقط، ولی دولتی نیست، خصوصیه یا غیر دولتیه یا به یه شکلی اینا. مدارس هم همینجور.
بله.
ما میدونی که مدارس هم باز ما پرچمش بلند کردیم، مدارس که سما که الان میدونی که الان یه تعداد زیادی دانشجو داره. ما وقتی شروع میخواستیم بکنیم، اصلا من یادمه یک زمانی توی شورای انقلاب فرهنگی و بیرون از اونجا مخالفت های شدید بود با خود تأسیس چیزهای غیر حتی مدارس غیر انتفاعی اوائل انقلاب دهی اول. طوری شد که این طرف آقای هاشمی رفسنجانی رفتن خدمت امام گفتن آقا این فضایی که میخوان اینا ایجاد کنن اصلا نمیشه کار. و یکم آقای مهدوی کنی برای مدارس رفت و امام گفت اینا بنویسید به من بید. نوشتن دادن. بعد توی سخنرانیش به این اشاره کرد. اشاره امام اونقدر تاثیر داشت که مثل یه آب ریخت روی این مخالفت ها. و اون این بود جمله‌ای که گفتم، گفت آقا مردم میخوان دانشگاه بسازن، دانشگاه آزاد بسازن، بذارید بسازن، شما نظارت کنید، کمک کنید، فلان کنید. مردم میخوان مدارس داشته باشن، بذارید داشته باشید. هر دو رو اثر کلا تو یه پاراگراف بیشتر امام نگفت، ولی همین کارو خودشه کرد. میخوام بگم که الان یکی از این فضایی که شکسته شد باعث شد که دانشگاه بیاد در سطح پوره مردم و شکل بگیره و توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. الان شما کمتر شهری رو پیدا میکنید که یک مرکز آموزشی عالی نداشته باشه. حالا یا دانشگاه آزاد داره یا دانشگاه دولتی داره یا سایر دانشگاه ها و چیزهایی که الان شما میگم. ولی خیلی خوبه. ما باید ببینید ما همون که گفتم بی سوادی یکیش اینه که اصلا به دانشگاه راه پیدا نکرده باشه. ما اگه بخوایم بی سوادی رو ریشه کنیم، یعنی همه مردم به یه شکلی باید به آموزش عالی راه پیدا کنن. این داستانی است که خوشبختانه تحقق پیدا کرد و یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ماست.
میدان جمهوری رو میشنوید از رادیو تهران.
چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود ظرفیت های کشور اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میدان جمهوری همراه شما هستیم در کنار آقای دکتر جاسپی، بنیانگذار و رئیس اسبق دانشگاه آزاد و اکنون عضو هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و رئیس دفتر بررسی و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد و سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. خانم دکتر، ما سیستم دانشگاه دولتیمون از روی سیستم دانشگاه آمریکاییه یا اروپاییه؟
ببینید، اگر بخوایم به تاریخ شکلگیری دانشگاه توی ایران وارد بشیم، اتفاقی که افتاد تو زمان پهلوی اولین دانشگاهی که تأسیس شد، خب واقعیت اینه که آدم‌هایی که این کارو کردن و دانشگاه رو در ایران بنیان نهادن، اگرچه که محصول یک تلاش یه تعداد زیادی از آدم‌هایی که واقعا حوزه آموزش به اونها دین داره همیشه به خاطر تلاش‌هایی که کردن و هزینه‌های بسیار زیادی که دادن، واقعیت اینه که خب اونها همه تحصیل کرده‌های خارج از ایران بودن و تجربه‌هاشون رو از انواع دانشگاه‌هایی که داشتن، چه در آمریکا تحصیل کرده بودن چه در اروپا تحصیل کرده بودن، این تجربه ها رو میارن توی ایران و از اون و از کنار هم قرار دادن اونها یک دانشگاهی رو در ایران در واقع شروع میکنن، دانشگاه تهران، و بعد ادامه پیدا میکنه و به دانشگاه های دیگه میرسه. منتها نکته ای که من دوست دارم روش وایسیم و یه کمی دربارش صحبت بکنیم، شاید تو 4 تا موضوع بخوام بهش وارد بشم. نکته اول اینه که خب بعد از همونجور که عرض کردم، بعد از جنگ جهانی دوم که دانشگاه ها به سمت توده ای شدن، رفت همونجور که آقای دکتر میفرمایند و درهای دانشگاه باز شد، اصلا از اساس از اون موقع اصطلاح پولی شدن دانشگاه شروع شد. چون دانشگاه نخبه‌گرا تمام هزینش با دولت بود که تا قبل از جنگ جهانی دوم بود. دانشگاهی که تو اروپا اتفاق میفتاد، سیر تحول دانشگاه ها، کارویژه هایی که یکی پس از دیگری به نهاد دانشگاه اضافه شد، اتفاق پولی شدن دانشگاه بعد از توده‌ای شدن رخ داد، چون طبیعتاً دیگه دولت از پس این سطح از هزینه بر نمی اومد. اما توی این نقطه چه اتفاقی افتاد که چیزیه که شاید ما نیاز داریم که یه ذره روش وایسیم و جدی تر بهش نگاه بکنیم؟ این بود که دولت، حالا ما بگیم وزارت علوم، هر جایی که هر نهادی که تولی آموزش عالی رو در هر کشوری به عهده میگیره، که خب حالا ما با اسم مستعار دولت در واقع ازش یاد میکنیم، دولت نقش تولیگری رو برداشت و نقش نظارتی رو به خودش اختصاص داد. دولت به دانشگاه‌ها اجازه تأسیس میداد، ولی بقای این دانشگاه‌ها گره می‌خورد به اینکه گزاره‌های تضمین کیفیت محقق بشه. یعنی حتی بودجه‌ای که از دولت دریافت می‌کنن، سوبسیدی که دریافت می‌کنن، حمایت‌هایی که دریافت می‌کنن، همه اینها گره می‌خوره به نقش نظارتی که دولت با هدف تضمین کیفیت روی دانشگاه‌ها داره. یعنی این اتفاق که می‌افته، اون تنظیمگری دولت، اون جایی که دولت قراره بیاد و مراقبت بکنه از آموزشی که مردم قراره بهش دسترسی داشته باشن، اون توزیع هزینه هایی که قراره اتفاق بیفته، سرانه آموزشی که قراره اتفاق بیفته، اینجا نقطه ایه که ما خیلی نیاز داریم که روش وایسیم و ببینیم که واقعا در حوزه تضمین کیفیت که نقش اساسیشو دولت قراره بازی بکنه و انتظار اساسیه که ما از دولت داریم که مراقبت بکنه از تضمین کیفیت توی دانشگاه. من فکر میکنم اونجایی که میخواییم وایسیم رو تفاوت دانشگاه های ما، رو تفاوت نظام آموزش عالی ما با سایر کشورها، این نقطه کلیدیه برای ما که ما برای تضمین کیفیت دولتمون چی کار میکنه.
شما میگید در کشورهای دیگه، یعنی به این شکل که اساتید یک دانشگاه استخدام وزارت علوم باشن وجود نداره؟
فرق میکنه. شما ممکنه کشوری مثل چین رو مثال بزنید، کشوری مثل ترکیه رو مثال بزنید. اینا کشورهایی هستن که نظام متمرکز آموزش عالی دارن، خیلی به ساختاری که ما داریم نزدیک میشه. این کشورها نظام جذبشون و اینها خب ممکنه که خیلی به دولت مرتبط بشه، اما کشورهایی که نظام نیمه متمرکز دارن یا کشورهایی که نظام غیر متمرکز دارن، اونجا حتی شرایط جذب اعضای هیئت علمی، شرایط پذیرش دانشجو، همه اینها متفاوت میشه. در نتیجه به خاطر همین خدمت شما گفتم که ما درباره اتفاقی که در کل دنیا داره میفته به صورت یه قانون عام نمیتونیم صحبت بکنیم. هر کشوری بنا به ساختاری که انتخاب میکنه، از اساس برای نظام آموزشش ساختاری که انتخاب میکنه. مثلا چیزی که برای ما وجود داره اینه که ما نظام آموزش عالیمون یه وزارتخونه داره، نظام آموزش عمومیمون یه وزارتخونه دیگه داره. توی بسیاری از کشورها آموزش
و پزشکی هم یکی،
و به قول شما پزشکی هم یک وزارتخونه دیگه داره. یعنی میخوام بگم در بسیاری از کشورها اصلا همچین اتفاقی نمیفته. به خاطر همین این چیزی که من فکر میکنم فارغ از این تفاوته میتونه به ما کمک بکنه و به ما کمک بکنه تجربه کشورهای دیگه با توجه به نیازی که توی کشور خودمون وجود داره و بافتی که ما داریم، همون بحث تغییر نقش دولت از تولیگری به نظارت روی تضمین کیفیت. اون وقت این توضیح بودجه، این که دانشگاه پولی هست یا نیست. مثلا اینجایی که شما دانشگاه هاروارد رو مثال میزنید، خب دانشگاه هاروارد یک دانشگاه خصوصیه که هزینه بسیار سنگینی داره برای کسی که بخواد بهش وارد بشه، یا بسیاری از دانشگاه‌های خوبی که توی خوب به لحاظ رنکی که توی دنیا وجود داره، اینا هزینه دریافت میکنن، هزینه های بسیار سنگینی هم دریافت میکنن.
میتونید مثلا بگین دانشون، خیلی از بچه ها مومن فارغ التحصیلای دانشگاه شریف یا تهران، خیلی هاشون میرن بورسیه یه دانشگاه های معتبری مثل هاروارد، MIT، برکلی و اینا میشن. این تصور در ذهن جامعه وجود داره که خب یه دانشگاهی هست که حتی هزینه هم میده. میتونین تقریبا به ما بگین هزینه مثلا تحصیل در دانشگاه هاروارد حدوداً چقدر به پول ایران؟
خیلی زیاده.
خیلی، بله.
الان به خاطر اینکه ارز اینجور در کشور ما به شدت در حال نوسان و فرق میکنه، ارزش پول ما هم داره پایین میاد، اصلا بخوایم رقم بذاریم خیلی نقطه هایش خیلی زیاد
مثلا چند میلیارد بیشتره.
بله، مثلا 100 هزار دلار در سال ممکنه که شما نیاز پیدا بکنید که پرداخت بکنید برای دانشگاه، و این عدد خیلی عدده.
مثلا شما وقتی که من یکی از اقوامو که دانشگاه هاروارد و اینا تدریس میکنه الان، صحبت از 10 تا 12 هزار فقط ماهیانه حقوق چیزی به دلار، 12 هزار دلار. حالا شما بیایید تو ایران مثلا اینو بخواید با پول ایران چیز کنید، اصلا نمیشه. ما تا مثلا 10 سال پیش مقداری میگفتیم با اروپایی ها یه مقداری چیز داریم، هماهنگی داریم، الان دیگه رفت اون شد. یعنی الان یه استاد دانشگاه مثلا میگیره، فرض کن خیلی بگیره، میگیره 30 میلیون تومان.
بله
درسته،
تازه زیاده.
30 میلیون تومان یعنی 500 دلار. ببینید الان در اروپا
ما میتونیم اساتیدمون رو صادر کنیم با این وضع.
همینطور هم داره میشه دیگه عملا. شما علت این که فرار مغزها هستش و نخبه های ما همینجوری، الان یه مصاحبه کردن که آقای یکی از وزرای سابق وزارت علوم، وزارت بهداشت، که آقا اگر اینجوری پیش بره ما تا سال دیگه، این البته 2 سال پیش کردو که ما تا سال دیگه اصلا متخصص یا فوق تخصص جراحی دیگه نخواهیم داشت. یعنی جراحی بخواید باید بریم تو کشورهای جانبی که دانش ایرانیایی که اونجا هستن جراحی کنن اینا رو. ببینید این مسئله، مسئله حیاتی، باید دقت کنیم بهش. ما همونطور که در حوزه آموزش عالی انصافا پیشرفت‌های خوبی داشتیم و گسترش خوبی داشتیم و فراگیر بودیم، در اقتصادمون ما با مشکلات جدی روبرویم. ببینید ما دو تا چیز خیلی خوب پیشرفت کردیم، یکی آموزش، یکی همین مسئله سلاح و نیروهای نظامی انصافا خوب پیشرفت کردیم. بعضی چیزا مثل مثلا ماهواره فلان نا اینا رو خوب پیشرفت کردیم، ولی تو اقتصاد ما هنوز مشکلمون رو حل نکردیم و این مشکلات باعث شده که روی فرهنگ ما اثر میذاره، روی دانشگاه ما اثر میذاره، مغزهای متفکر ما از اینجا میرن. ولی چیز دیگه نیست، ما که مشکل دیگه نداریم که، ولی طرف میبینه زندگیش اونجوری تامین نمیشه که چی میشه. حالا شما نگاه کنید، حالا یه سفر بخواد بره خارج بیاد اثر دیگه میبینه. قدیم مرتب میرفتن میومدن، این به قول معروف
اصلا حتی یه همایش هایی برگزار میشد به عنوان همایش مرزهای علم.
بله که همین مرزهای علم مرتب شد. الان مشکل شد یه دفعه بخواد بره و بیاد باید مثلا حقوق یه سالش اینجا خرج کنه بره و بیاد. اینجوری شده مشکل. حالا میخوام بگم اینا هست. البته ما هنوز امیدواریم و انشالله کشور ما این مسائل را پشت سر خواهد گذاشت.
یه فاصله بگیریم، برگردیم جمع‌بندی بکنیم، چون فکر می‌کنم نزدیک 10 دقیقه تایم داریم. شنوندگان عزیز، میدان جمهوری رو میشنوید و در کنار شما هستیم با رادیو تهران. رسیدیم به بخش جمع‌بندی. چالش خیلی زیادی با شما وجود داشت، از جمله همین که فرمودید که دولت‌ها با وجود اینکه میگن خصوصی سازی بکنید، اما خصوصی سازی رو بر نمیتابند. حتی سالها احساس میکردند که شما در واقع یک مرکز قدرت جداگانه شدید و اینو بر نمیتابیدن. الان با خانم دکترم که صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که در واقع 3 تا وزارتخونه ای داریم که متولی آموزشن، در صورتی که کشور دیگه یه وزارتخونه داره که تولیت آموزش رو بر عهده داره. چون ما تو این برنامه میخوایم در واقع به نوعی به گام دوم انقلاب بپردازیم و بگیم که گذشته در واقع چراغ راهی برای آیندهمون باشه، به نظر شما چطور میشه این مسئله رو حل کرد؟ ایرادی که این تولیت داره اینه که چهرهای علمی ما گاهی اوقات اسیر مسائلی میشن که اصلا نباید بشن. برای اینکه وقتی شما کارمند یک وزارتخانه هستی، احتمالاً باید بابت خیلی چیزها بررسی بشی، ولی اگر کارمند یک بخش خصوصی باشی، در واقع رئیس اون بخش خصوصیه که باید جوابگو باشه به دولت. طبیعیه که دولت برای خودش معذوریاتی داشته باشه. چطور میشه اینو حل کرد آقای دکتر؟
عرض کنم که ما اگر اون چی که در قانون اساسی اومده، اون چی که حضرت امام اعتقاد داشتن رو مطرح کردن چند بار، اون طوری که هم رهبری هم سایر مسئولین بالای نظام مرتب تاکید میکنن، این را فقط در سطح گفتار و سخنرانی و اینها نباشه، این را عملی کنیم. یعنی چی؟ یعنی کارهایی را که بخش خصوصی میتونه انجام بده بریم بخش خصوصی. ما چرا باید اینقدر دولتمون بزرگ بشه که همیشه باید به فکر این باشن چجوری سر ما بودجه این مجموعه رو باید بپرزن؟ در یک کشور مثلا میگن نیروهای مسلح بله باید باشن، یک گروه دیگه هم یه تعدادی باید بره، ولی دیگه تا این حد همه چیز رو ما بخوایم دولتی کنیم. شما این خودروسازی ما تقریبا دولتی. آخه این اونایی هم که میگیم دولتی نیستش، میاد یه نهادهایی میگیره که علنا حکومتیه، در حقیقت دولتیه.
درست.
میایم سراغ سایر چیزها، میبینیم همینطور. تمام اینا باید همه بیاد در دست دولت. اگر نگران این هست دولت که مبادا کارتل و تراست به وجود بیاد، اون راه داره، راهش همین شبکه سازیه که اروپا کرده الان.
خب این راهش رو بگین، چون به نظرم نگرانی جدی هم هست. ما تعارف که نداریم.
بله.
دولت ممکنه احساس بکنه از پس کانونهای قدرتی که شکل میگیره
بر نیاد. راهش همون کاریست که اروپا کرده، منتها اروپا نیمبند کرده. ببینید شما در اروپا مردم از یک حد اقل رفاه برخوردارن همه. این در آمریکا نیست. شما در آمریکا اختلاف طبقاتی ها خیلی زیاد میبینید، ولی در اروپا اینجور نیست. چرا اینجور شده؟ برای اینکه همین شبکه سازی که من میگم، یعنی تا حدود زیادی، البته اونا هم نتونستن موفقیت 100% بشن، تا حدود زیادی جیروی کارتل ها و تراست ها و اونایی که قدرت بگیرن بعد با قدرت خودشون حکومت ها رو عوض کنن و کشورها رو دگرگون کنن و هر کاری دلشون بخواد بکنن و فقط در مقابل یه کنگره یه چیزی یه پاسخ باشن، نیست دیگه اونجور در اروپا.
چطور میشه تو از جلوی کارتل؟
آخه این نمیشه الان در دوره من. خودم یک این آقای دکتر وایزاده از من خواسته بود که من در این گام دوم اگه نظری دارم بگم. من سه تا پاورپوینت از خودم مطرح کردم و سخنرانی کردم براش. دو تاش مربوط به همین سیستم شبکه‌ای بود و اصلا اقتصاد، یعنی چی کار کنه دولت که هم اقتصاد را به دست مردم بسپاره هم از توش کارتل و تراست در نیاد، رقابت باشه. میدونید رقابت هم شبکه‌ای اگر باشه، هم رقابت باعث میشه که کارایی افزایش پیدا کنه، هم اینجوری نباشه که شما ناکنید مثلا در یه نهاد بگیرید شما. حالا من میگم خودروسازی چیزای دیگه هم داریم، خیلی چیزا اینجوریه. توی استانی تاسیس میشه، دولت هم تاسیس میکنه، کلی هم سرمایه گذاری میکنه، زحمت میکشه اینا، بعد همه مسئولین مختلف اون استان افرادی رو معرفی میکنن که آقا اینو استخدام کنید، اونم برای این که احساس کنه که یه جوری همه راضی داره. خب میکنه این کار. خب این یعنی چی؟ یعنی فاتحش خونده، یعنی این دیگه دولتیه. اما در بخش خصوصی میگه آقا من این فرد الان نیاز ندارم، من باید اینقدر آدم داشته باشم.
درست.
من تو دانشگاه آزاد اسلامی یکی از کارهایی کردم بود که گفته بودم نسبت کارمند به دانشجو باید مشخص شه. از این کسی بره بالاتر من جلوش میگیرم و رئیس رو عوض میکنم، اصلا ما شوخی نداریم با کسی. این باعث شده بود که حداقل پرسنل داشته باشیم و هزینه های ما، من تو بعضی از رشته ها در یک کیفیت مساوی هزینمون یک چهارم تا یک پنجم دولت شده بود تو دانشگاه دولتی. اون تقصیر رئیس دانشگاه تقصیر نداره، اون در یک دستگاه گیر کرده یه چیزایی بهش تحمیل میشه. متوجه شدی؟ در بخش خصوصی هم اگر این کارو بکنه همین کارو میشه، مجبور میشه یا یه جای وصل بشه به دولت پول بگیره مثل خودروسازی، یا اینکه ورشکست بشه بره دنبال کارش. اگر بخواد به عنوان بخش خصوصی واقعی بمونه باید جلوی این چیزها رو بگیره، فقط به کارهای توجه بگه آقا من اینقدر پرسنل بیشتر نیاز ندارم. اینا باید این شرایط داشته باشن، نه اینکه یه کسی از بالا بهش دیکته کنه که آقا تو باید نبگیری. حالا این میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد نمیدونم مدیر کل باشه، هر چی، یه آدم سرمایه‌دار باشه، هر چی. این وقتی شد دیگه این بخش خصوصی واقعی نیست. ما الان اونایی هم که بخش خصوصی داریم عملشون خیلیشون بخش خصوصی واقعی نیستش.
بله.
ما باید بریم دنبال اون سیستم شبکه‌ای و بودجه دولت رو، کارمندای دولت رو کم کنیم. اصلا با این شکلی که داره میره جلو ما نمیتونیم دیگه ادامه بدیم. ما رسیدیم به یک نقطه خیلی حساسی. من یکی از پاورپوینت هایی که دادم که دو تاشو گفتم مال اون بوده، یکی دیگه مال این سیستم اداری ماست، چون من خودم یه زمان دبیرکل سازمان امور استاتی بودم دیگه.
بله
در زمان دو سه تا وزیر. عرض کنم که ما با این سیستم اداری که الان داریم، هر چی درآمد داریم و هر چیز خود داریم، همینجور باید بگیریم شوق بدیم فقط. بعد شما تو همین ادارات ما برو ببین چجوری کارتون رو راه میندازن. این هم تاکید میشه، این هم چی، همین مسئله مهمی که خود آقای رئیس جمهور هم انقدر تاکید داشته که آقا مجوزها رو باید اینجوری بدید. خیلی هم زحمت کشیدن، حالا یک کارایی هم شده الحمدلله، من نمیخوام منکر اونا بشم، ولی هنوز جاهایی هستن که شما یه مجوز میخواهید بگیرید تا هفت خان رستمه.
بله.
این یعنی نمیشه. ببینید باید در حقیقت یک حرکت قدرتمند پیجیری رو میخواد که شوخی رو بذاره کنار، جدی باشه. میدونی ما الان یعنی چی مشکلی داریم دیگه تو آمریکا؟
خانم دکتر صحبتی داریم؟
نکته‌ای که دوست دارم که روش تاکید بکنم، نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن و شما پرسیدید از هزینه‌های دانشگاه‌های خارجی، که چه اتفاقی میفته که هم بچه‌های ما حاضر میشن که این هزینه‌ها رو بپردازن، حاضر میشن که برن یه دانشگاهی که رنک بالایی داره و این هزینه‌ها رو با تمام فشارهایی که بهشون میاد بپردازن. و چه اتفاقی میفته که توی کشور ما قصه دانشگاه‌های پولی انقدر پررنگ میشه؟ خب میخوام برگردم رو همون نکته‌ای که عرض کردم خدمت شما، نظام تضمین کیفیت. ببینید سیستم اگر دانشگاه خصوصیه با نظام بازار تنظیم میشه دیگه. نظام بازار مشتری جایی پرداخت میکنه که منافعش توش تضمین بشه. خب این دانشجو میدونه که اگر بره تو فلان دانشگاه ترمی 45,000 دلار برای دوره دکتریش پرداخت بکنه، دستاوردی خواهد داشت بعدن که تمام اینها رو میتونه جبران بکنه، به طوری که حتی تو نسبت به حمایت‌هایی که مثلا توی کشور آمریکا نسبت به دانشجوهای مثلا تحصیل تکمیلی یا دانشجوهای مقاطع مختلف انجام میشه، یه اصطلاحی دارن که میگن بزرگترین بدهکاران دولت آمریکا دانشجوها هستن. یعنی انقدر این حمایت‌ها رو میتونن از دولت دریافت بکنن. باز تاکید میکنم خدمت شما روی دوتا نکته. یه نکته این که حتما نظام تضمین کیفیت بسیاری از این چالش هایی رو که داریم حل میکنه، که نقش نظارتی دولت بسیار پررنگ میشه. و نکته دوم اینه که اگر میخوایم به مسیر گسترش کمی آموزش عالی در ایران توجه بکنیم، ببینیم چه اتفاقی براش افتاد و کشورمون با چی مواجه شد وقتی تعداد دانشگاه ها زیاد شد. بسیار مهمه که بدونیم وقتی دانشگاه به شهرهای مختلف وارد شد برای شهرها چی آورد. خب در نتیجه این قصه و این روایت رو از یک نهادی که دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی که ویژگی های نهاد اجتماعی رو میگیره، که خودش قصه بسیار مفصلی داره و میشه ساعتها دربارش حرف زد، تحولات بسیار گسترده‌ای رو با خودش داشته وقتی وارد شهرها شده. در نتیجه میخوام ازتون خواهش بکنم وقتی درباره این پدیده صحبت میکنید، این رو به عنوان یک موضوع جدا از بافت در نظر نگیرید. دانشگاه یک ماهیت جداگانه نداره، داره توی بافتی که بهش وارد میشه یک قصه ای رو میاره. شنیدن این قصه ها اتفاقا بسیار جالبه، یه بخش هاییش در کنار بحث های دیگه ای که داره به عنوان دستاوردهای ما محسوب میشه، که اتفاقا ممکنه لزوما از جنس دانش نباشه چیزی که اتفاق افتاده. به خاطر همین عرض کردم خدمت شما که تفکیک این سوالات از هم دیگه به وضوح این اتفاقی که بعد از اتفاق افتاده، بعد از انقلاب افتاده، بسیار کمک میکنه و ما میتونیم به عنوان یک ناظر بی‌طرف که هممون دغدغه پیشرفت داریم برای کشورمون، از فرصت دانشگاه‌ها برای پیشرفت استفاده بکنیم.
چیزی که وجود داره و به نظر من خیلی قابل ستایش، کسانی هستن که عمل میکنن. خیلی ها میترسن از عمل کردن به خاطر که میگن اگر ما عمل بکنیم ممکنه اشتباه بکنیم. مسیر مدیریت مسیریه که حتما با توجه به بافتی که به قول شما توش و زیست مردم و اتفاقهایی که میفته نکات مثبتی داره و نکات منفی، ولی نمیشه تعطیل کرد، نمیشه تعطیل کرد و هیچ کاری نکرد به این امید که خب حداقل ما اشتباه نکرد،
باعث املای ننوشته
غلط نداره. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جاسپی به خاطر همه تلاش هایی که برای توسعه عدالت آموزشی کردین. خانم دکتر خیلی متشکرم که با حضورتون به بحث ما کمک کردین. اینجا رادیو تهران، میدان جمهوری. خدا نگهدار.